همسفر با کوله‌گرد رها، نامه دوم، زندگی نورد شوقمند، مسعود طاهریان، کوله‌گرد رها، نشستن کنار دیگری، شبه و پشت به چراغ‌های محوطه بام تهران تنها روی یکی از صندلی‌های دنج و پرت نشستم. کمی هوا به خنکی می‌زنه و ریز نسیمی می‌وزه. آدم‌های زیادی مثل من اومدن توچال. می‌شنوم بعضی‌ها می‌خوان صعود شبانه داشته باشند و باقی هم توی رستوران‌ها و کافه‌ها صفا می‌کنند. بی‌قراری باز من رو کشونده اینجا. نیاز داشتم برگردم لابلای آدم‌ها، ولی کسی سر به سرم نذاره. همین که خودم رو گوشه خلوتی جا کردم و خیالم رو پر دادم تا هر جای دلش می‌خواد بره، یاد آخرین باری افتادم که اومدم اینجا. کنار مسیر نشسته بودم که صدای عصا زدنش رو شنیدم. باور نمی کردم صبح علی‌الطلوع یه نابینای دیگه تک و تنها اومده باشه کوه، ولی هیچ چیزی به جز عصای سفید اون تق‌تق و خرخر منظم رو تولید نمی کرد. همه یه فروشگاه ها و مغازه ها بسته بود و تک و توک آدم هایی که بودند هم قصد زدن به دل کوه رو داشتند. کنار سمت راست مسیر رو کرده بود خط نگهدارش و حواسش بود ازش دور نشه. با یه حرکت آونگی یه ضربه میزد به خط نگهدار و بعد عصا رو میکشید به سمت چپ. 20 قدم مونده بود برسه به هم. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. گفتم شاید اشتباه کنم، ولی ازش میپرسم. بلند شدم و رفتم سمت صدا. پرسیدم شما نابینایید؟ گفت آره. چطور؟ تازه فهمیدم خانومه. گفتم منم نمیبینم و دلتنگی من رو کشونده اینجا. میشه تا جایی هم قدم بشیم؟ با کمی مکس ادامه دادم. تا کجا میرید؟ کسی همراهتون نیست؟ با لبخند جواب داد آره حتما، دارم میرم ایستگاه سلامت کنار چشمه. تا اونجا مسیر مشخص و همواره، نیازی به همراه نداشتم. با اسنپ اومدم پارکینگ توچال، از اونجا هم کنار جاده رو گرفتم و دارم میرم بالا. هر جایی هم لازم باشه سوال میکنم. بعد پرسید شما چطور، تنهایید؟ گفتم آره. میتونم بند کولتون رو بگیرم تا ازتون جلو یا عقب نیفتم؟ اینجوری بود که یک کوهنورد و کوله‌گرد هم مسیر شدند. چند ساعتی رفت و برگشتمون طول کشید. توی این زمان اون از خودش گفت و منم از خودم. حالا که دوباره برگشتم اینجا میخوام قصهش رو بنویسم. زمزمه نیستان. اطرافیان همنورد من یعنی روزان سمنانیان از 5 سالگی او فهمیدند زیادی به در و دیوار میخورد. خودشم میدونست یه گیری داره و شب و خوب نمیبینه. به توصیه مادر یکی از دوستاش بردنش پیش چشم پزشک و معلوم شد سندروم آشر داره که به تدریج باعث میشه بینایی و شنواییش از بین بره. هیچ کسی توی خانواده مشکل اینجوری نداشت و روزان اولین نمونه از این بیماری ژنتیکی و ارثی بود. کم کم از همون بچگی مجبور شد از سمعک استفاده کنه و عینکایی بزنه که دستهاش دور گوش حلقه میشد تا وسط بازی و ورجه ورجه نیفته. سرعت افت شنواییش بیشتر بود، اما دید روزش رو هم در دوره دانشجویی ذره ذره از دست داد تا جایی که در 26 سالگی کاملا نابینا شد. از نوجوانی به خاطر آسیب شنواییش خجالتی بود و تمام تلاشش رو میکرد با کمک بینایی و لبخانی مشکلش رو پنهان کنه. ترس بزرگش بیرون موندن حین غروب آفتاب بود. هر جوری یا شبا برمیگشت خونه یا همراهی برای خودش دست و پا میکرد. اون موقع ها اصلا فکر نمیکرد تاریکی کل زندگیش رو بگیره و نمیدونست اگه یه روز بیناییش رو از دست بده چطور میتونه با کم شنواییش زندگی کنه. لرزیدن پای عاشق در تندباد زندگی. چون نمیدونست کی و چه میزان مشکل بینایی پیدا میکنه، دبیرستان رشته ریاضی فیزیک خوند و لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار قبول شد، ولی از بدشانسیش در همون دوره بیناییش افت کرد. مجبور بود از دانشجویان سال بالایی جزوه های درس ها رو بگیره و اونا رو سر کلاس حین تدریس استاد با کمک ذره‌بین بخونه. یه بار که ناگهانی استادش بدون ملاحظه در کلاس جلوی همکلاسیاش از او پرسید چرا از ذره‌بین استفاده میکنه، کلی خجالت کشید و از ناراحتی و خشم گل گرفت. هر روز که از دانشگاه برمیگشت پژمرده تر میشد. از فضای بزرگ و بیدر و پیکر دانشگاه میترسید. تقریبا همه کلاساش خونش در طبقات بالای ساختمون بود. ساختمون آسانسور نداشت و بعضی از پله ها هم لپر بود که باید جاشون رو حفظ میکرد تا زمین نخوره. هر روزم برای رفت و آمد باید از اتوبان رد میشد چون پل عابر پیاده ای جلوی دانشگاه نبود. دوستاشم فکر میکردن مغروره، آخه از راه دور نمیتونست درست آدم ها رو تشخیص بده و باهاشون ارتباط بگیره. مثلا واکنشی به حرکت های بدنی دوستاش نشون نمیداد، متوجه سلامشون نمیشد یا به سمتشون نمیرفت. در مراحل اولیه افت بینایی روزان به خانوادش چیزی نگفت و زور زد تا حالش رو خوب نشون بده. میترسید محدودش کنند و جلوی تردد مستقل، هیجان خواهی و تجربه جوییش رو بگیرند. آخه دختر پرشور و شوقی بود. در مقابل مامان و باباش که خیلی حساس بودند و میخواستند از روزان محافظت کنند، نتونسته بودند لاعلاجی آسیب بینایی و شنوایی دخترشون رو بپذیرند. اونا برای دخترشون به هر دری زدند و روزان رو مکرر پیش دکترهای مختلفی میبردند. بعد هم که از خدمات پزشکی ناامید شدند، رفتند سراغ انرژی درمانی و نهادهای معنوی مذهبی، ولی فرجی نشد. روزان هم از این در به اون در زدنها خیلی خسته شد. این پنهانکاری و چانه زنی تا روزی ادامه پیدا کرد که در خیابون هفته تیر نور افتاد وسط چشم روزان و لحظه‌ای هیچ جا رو ندید. او با یه ماشین تصادف کرد. شکستن دندوناش باعث شد هم خودش ندیدن رو بپذیره و هم خانوادش. هنوز دو ترم از لیسانس مهندسیش مونده بود. به خودش قول داد با هر شرایط و به هر شکلی دانشگاه رو تموم کنه. با افت شدید بینایی در کنار مشکل جدی شنوایی، احساس روزان این بود که داره روز به روز تنزل پیدا میکنه. میدید یکی پس از دیگری دوستها و هم دوره‌ای‌هاش پله های موفقیت رو بالا میرن، فوق لیسانس و دکترا میگیرن، ازدواج میکنند و بچه دار میشن، ولی خودش کجا بود و چیکار میکرد؟ توی نیازهای اولیه‌اش مونده بود. مثلا نمیتونست مستقل جایی بره و برای حفظ ظرافت‌های سر و وضعش کمک می‌گرفت. اونم کسی که شاگرد اول رشته ریاضی فیزیک دبیرستان بود، در دو المپیاد شرکت کرده بود و لیسانس مهندسی کامپیوتر داشت. احساس تنهایی شدید می‌کرد و ذره ذره افسردگی اومد سراغش. کسی هم نبود تا بفهمدش و باهاش درد دل کنه. حتی وقتی به روانشناس مراجعه کرد، اونم مشکل نابینایی و کم‌شنوایی همزمان روزان رو درک نکرد و صرفاً حرف‌های منطقی تحویل داد که خیلی خشمگینش کرد. دیگه حوصله بیرون اومدن از خونه رو نداشت، اما یک هو چشم پزشکش راهی جلوی پاش گذاشت. رود آفتاب. دکتر یوسف بخشی‌زاده مؤسسه حمایت از بیماران آرپی رو به روزان معرفی کرد. باباش اول تنها به مؤسسه آرپی زر زد. اونجا با دکتر صدیق وسمقی آشنا شد که سابقه درخشان سیاسی و شغلی داشت و خودش نابینا بود و بعد از افت بیناییش مؤسسه آرپی رو تأسیس کرده بود. پدر مشوق شد که پای روزان باز بشه به مؤسسه و با افراد توانمندی طرح دوستی بریزه که مشکلات مشابه خودش داشتند. اینجوری روزان کم کم قوت قلب گرفت و فهمید انواع وسایل، تجهیزات و نرم افزارهای توانبخشی مخصوص افراد نابینا و کم شنوا وجود داره که میشه با کمک اونها کارهای روزمره و شخصیش رو انجام بده، به دانشگاه بره و شغلی داشته باشه. متوجه شد چیزهایی داره که ارزشمنده، مثلا مدرک لیسانسش رو گرفته و خانواده حامی و همراهی داره. از همون اول هم وارد کارگروه های مؤسسه شد و با انجام کار جمعی حس نشاط و تعلق به جایی رو پیدا کرد. از طرف دیگه به یک کلاس عرفان رفت که استادش نابینا بود و به موسیقی، ادبیات و فلسفه آشنایی داشت. اونجا آرومتر می شد و احساس می کرد نیروی لایزالی وجود داره که حمایتش می کنه. به خاطر این ذکر براش به مسکن تبدیل شد و انگیزه گرفت تا به مقاومت و مبارزش ادامه بده. در کتابخانه رودکی هم با افراد نابینایی آشنا شد که می توانستند از کامپیوتر و گوشی همراه استفاده کنند و همونجا کار با صفحه خوان رو که نوشته های الکترونیکی رو به صوت تبدیل می کنه یاد گرفت. راههایی رو هم پیدا کرد که آتش درونیش رو برای خوندن کتاب سیراب کنه. از قبل کتاب خون بود، ولی مثل گرسنه‌ای که بعد مدت‌ها غذا دیده با دسترسی به کتاب‌های صوتی و الکترونیکی بیش از پیش کتاب می‌خوند. روزان سوال‌های زیادی درباره چگونگی زندگی یک فرد نابینا داشت. مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی از خونه‌شون دور بود و نمی‌تونست با مادرش این مسافت طولانی رو بره و برگرده. بنابراین با دوستان نابینای مؤسسه آرپی کتاب چگونه زندگیم را شکوفا کنم رو ترجمه کرد و به تمام مراکز بهزیستی، مدارس، مؤسسات و انجمن‌های مخصوص افراد نابینا بخشید تا راهی باشه برای آموزش مهارت‌های زندگی به خودش و باقی نابینایان. هر هفته هم در یه سری نشست‌های مشاوره گروهی شرکت می‌کرد. کتاب‌های روانشناسی رو خیلی دوست داشت. شنونده خوبی بود و در کارگروه‌های مؤسسه آرپی فعالیت می‌کرد. این شد که تصمیم گرفت رشته دانشگاهیش رو به مشاوره تغییر بده. 4 سال پشت کنکور ارشد موند و صبوری کرد و هر سال بیشتر از قبل کتاب تخصصی خوند تا قبول شد. تو اون مقطع با 3 دانشجوی نابینای دیگه همکلاسی شد که کلی با هم کار گروهی انجام دادن. روزان برخلاف قبل همیشه عینک تیره می‌زد و محدودیت شنوایی و بیناییش رو به اساتید و همکلاسی‌هاش اعلام می‌کرد و از اونا کمک می‌گرفت. جلوی کلاس می‌نشست تا صدای استاد رو بهتر بشنوه و سوال‌هاش رو از بغل دستیش می‌پرسید. صدای کلاس رو ضبط می‌کرد و توی خونه به اون گوش می‌داد. از همکلاسی‌هاش خواهش می‌کرد تا جزوه‌های درسی رو براش ضبط کنن. اون زیاد کتاب می‌خوند و حرفی برای گفتن در کلاس داشت. وقتی برای انجام پایان نامش به کتابخونه ملی رفت، اونجا با کلی افراد نابینا و بینای موفق و حامی آشنا شد که برای انجام کارهاش میتونست از اونها کمک بگیره. کم کم با بچه‌های کوهنورد کتابخانه ملی و جاهای دیگه دوست شد. با اونا کوه رفت و ورزش کرد. اینجوری روحیه و حالش هم بهتر شد. روزان الان پروانه سازمان نظام روانشناسی داره و به گروه‌های مختلف مشاوره میده. 5 ساله که در دوره‌های آموزش روانکاوی شرکت می‌کنه و می‌خواد روانکاو بشه. اون مشاور و مدرس مؤسسه آرپی هست. دستی هم در پژوهش و فرهنگ‌سازی برای تسهیل زندگی افراد نابینا و کم‌بینا داره. هنوز هم مشکلات و محدودیت‌های روزان تموم نشده. در مراحل و شرایط جدید گاه به گاه مجدد درگیر فرایند سوگ میشه، ولی همیشه شوق‌مندانه زندگیش رو پیش میبره. زیبا به چشمه که رسیدیم، روزان دکلمه ای از خسرو شکیبایی برام گذاشت. نامم رو با متن اون تموم میکنم. زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی عاشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود. یادم بده چگونه نگاهت کنم تا طره بالایت در تند باد عشق نلرزد. زیبا آنقدر عاشقم که حرمت مجنون را احساس میکنم. آنقدر عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم. آنقدر عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا کنار حوصله‌ام بنشین، بنشین مرا به شط غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش، من سبز می‌شوم. زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عشق من ببار، بر من ببار تا که برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق، بچرخانم بر حول این مدار. زیبا تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا.